الرحمن الرحیم و به نستعین الله خیر الناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آله اجمعین. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث را آغاز میکنیم. بحث درباره حجیت خبر واحد بود، ادله منکرین حجیت خبر واحد، کسایی که معتقد بودن خبر واحد حجت نیست. اینها هم به آیاتی از قرآن تمسک کرده بودن و هم به روایاتی و هم مدعی اجماع بودن، اجماع منقول. حالا آخوند یکی یکی اینها را جواب میده. طبق شماره گذاری های ما الان باید بنویسیم 3-2 نقد دلایل سگانه، دلیل استدلال به آیات، روایات و اجماع. آخوند یکی یکی اینها را نقد میکنه. الف، نقد دلایل قرآنی. آیاتی که اینا بهش تمسک میکردن مثل لا تقف و ما لیس لک بهی علم، پیروی نکن از چیزی که علم نداری، ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، یا آیه ایتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این تیب آیات را آخوند میفرماید اینها دلالت بر مقصود یعنی عدم حجیت خبر واحد ندارن. چند مرحله استدلال میان، سه نقد میکنه. اولا این آیات ظهور و انصراف در مسائل اعتقادی دارند. این آیات به قرینه سیاق، ظهور و انصراف به آیات اعتقادی دارند و نه فقهی که محور بحث ماست، و نه فقهی، در حالی که بحث ما در مسائل فقهی است. حجیت خبر واحد در مسائل فقهی. البته الان بحثی هست، قبلا هم کما بیش مطرح بوده که آیا خبر واحد در مسائل اعتقادی هم حجت است یا نه، ولی قاطبه فقها بحثشون در مسائل فقهی است که آیا حکم شرعی را میشه با استناد به حرف خبر واحد، به یک روایت خبر واحدی استنباط کرد و به دست آورد یا نه. آخه میفرماید اولا این آیاتی که تمسک کردید ظهور و انصراف در مسائل اعتقادی دارن. مثلا این ان ظن لا یغنی من الحق شیئا قبل و بعدش رو که میبینی ناظر به مسائل اعتقادیه. ان الذین لا یؤمنون بالآخرته لیسمون الملائکة تسمیة الانثى وما لهم به من علم ایتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. آیه فضاش در مسائل اعتقادی و سیاق در بحث سیاق ناظر به مباحث اعتقادی و اعتقاد ملائکه. ان الذین لا یؤمنون بالآخره لیسمون الملائکه تسمیت الانثى، ملائکه را میگن دختران خدا هستن، اینا دخترن، و ما لهم بهی من علم، اینا علم ندارن به این حرفی که میگن، از روی جهل حرف میزنن. این یتبعون الا الظن، گمان خودشون، حدس میزنن که خب خدا دخترانی باید داشته باشه و فلان، ملائکه چون تا تنیسی داره معلومه، یا اینطوری چیزای چرت و پرتای میبافن و میگن مثلا. و این نزن لا یغنی من الحق شیئا. آخوند میفهمند از این آیات به قرینه سیاق ظهور و انصراف در مسائل اعتقادی دارن و نه فقهی، خارج از ما نهنفیست. اولا ثانیا بله بله علال قاعده میگم اینجا در آیه میتونه آخوندم اینا بگه این یتقون الازن یعنی خیال، اینجا اصلا به معنای زن اینطوری نیست، ولی میتونم باشه در مقابل همین 50%. حجت نیست. کی چی؟ زن اعتقادی مثلا به توحید و نماز خب
زنش
قابل قبوله در اعتقادات؟ کی گفته اینو؟ یعنی زن به وجود خدا داشته باشی؟ بدونی بعد علم داشته باشی. یعنی اون میگن مربوط به خود فرده، تقلیدی نیست. شما نمیتونید تقلید، اون بس جداست. نمیخواد یعنی ایمان مهمه. شما از هر کجا ایمان بیاری دیگه، حالا با برهان فلسفی یا همه مردم، نه یه کسی پدرش گفته یقین داره، ولی خودش یقین داره، نه اینکه حالا گیر دادید اول صوفی. حالا در اعتقادات تقلید، آره در اعتقادات تقلید جایز نیست، برخلاف سلفیه که مثلا فتاوی العقیده شیخ عبدالعزیز بن باز یک کتابی داره به نام فتاوی العقیده، فتوا میده مردم و تبعیت. این خدا یکیست، خدا جسم دارد، خدا عرش دارد، خدا شبهای جمعه میاد روی کره زمین، یه پا میذاره فلان جا، اینطوری باید شما ایمان بیاری چون در روایت. آره این شد. ولی در بالاخره بحث دیگریست در اعتقادات، آیا حالا زن قابل قبوله یا باید مثلا تقلید قابل قبوله یا نه، اینجا ناظر به بحث ما نیست. روایت آخوند میفرماد این آیات به قرینه ظهور و انصراف، به قرینه سیاق ظهور و انصراف در مسائل اعتقادی داره. این اولا. ثانیا با توجه به سیاق آیات میتوان گفت که قدر متیقن در مقام تخاطب مسائل اعتقادی است. یعنی میخوام بگه اصلا این آیات نگی که حالا اطلاقی دارن، نه قدر متیقن گیری میکنیم اینجا، در قدر متیقن در مقام تخاطب داره. لزوما موقع قدر متیقن در مقام تخاطب بود نمیتوان به اطلاقش هم تمسک کرد. به دلیل اینکه در مقام تخاطب داره، قرینه مقام تخاطب داریم، این قرینه داره به قرینه این سیاقی که هست که درباره مسائل اعتقادی و ملائکه و روز قیامت و ایناست. میگیم این قدر متیقن، قبلا گفتیم اطلاق شرطش اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. اگه باشه حالا آخو میگه اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، در مقام بله. میگن چیه؟ حرمت آخو بله. خب حالا یکی یکی بله مرحله الان آخوند به اینم توجه داره تو سه تا مرحله مرحله دعب آخوند دعب علما معمولا کتابای ما دقت کنین گام به گام این مرا نقد و وارد میاد، سر جمع نقدها رو باید قبول کرد. حالا ما تفکیکش میکنیم، آخوند نمیاد میگه به اولا ثانیا اینطوری، با یه کلماتی داره سر جمع یه نقده، سر جمع یه میگه اولا ظهور دارن، اولا هم نمیگه، میگه این ظهور در این دارن، نهایتش اینه که خب دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم. یعنی مرحله مرحله ایه، سر جمعش اینه که اینها برای خبر واحد نمیتونی، برای عدم حجیت خبر واحد به این آیات استناد کنی و تمثل کنی. حالا سر بفرمایید این. پس با حالا تکمیل بشه این ثانیان، با توجه به سیاق آیات میتوان گفت قدر متعقن در مقام تخاطب مسائل اعتقادی است، و وقتی ادامه قدر متیقن در مقام تخاطب باشد نمیتوان به اطلاق آیات تمسک کرد. یعنی ذهنت نره بگی خب آیه مطلقه گفته که لا تقف ما لیس لک به علم، آیه مطلقه میگه اطلاقش یه قدر متیقن داریم اینجا در مقام تخاطب. منتها حالا به چه دلیل قدر متیقن در مقام تخاطبه، این الان سال همینجا اشکال دارید یا اینکه بگم بله سالسن حتی اگر عموم این آیات به حال خود باقی باشن، یعنی اینا عمومیت داشته باشن. اینا لا تقف ما لیس لک بهی علم، ما لیس لک بهی علم. ادامه ثالثاً حتی اگر عموم این آیات به حال خود باقی باشه، یعنی مقام تخاطب نداشته باشیم، قرینه سیاق انصراف نداشته باشه، بگیم عمومیت داره، اصلا این آیات میگن به زن در مسائل فقهی هم نباید عمل کنی، شامل اینجا هم میشن. چرا آخوند اینو میگه؟ ما حالا قرینه سیاق این آیه سوره نجم رو گفتیم، ولی قرینه سیاق آیه سوره اسراء را نگاه کنید، اون لا تقف ما لیس لک به علم، قبلش مثلا لا تأکل و اموال الیتاما درباره تو این فضاست، نمیدونم اوف الکیل درباره مسائل فقهی و عملی است، بعد میفهمن ولا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسئول. این تو این فضاست، یعنی نمیشه اینجا بگی سیاقش سیاق اعتقادی است، برخلاف اون آیه سوره نجم که سیاق درباره ایمان به آخرت و ملائکه و نامگذاری ملائکه و ایناست. میگه حالا برفرض به این عمومیت داره، لا تقف ما لیس لک به علم اطلاق داره، عمومیت داره، شامل مسائل فقهی هم میشود، به حال خود باقی است و شامل مسائل فقهی هم باشند، با توجه به دلایلی که بر حجیت خبر واحد اقامه خواهد شد، این عمومیت را باید تخصیص زد به غیر از خبر واحد. این عمومیت آیات رو میگیم بر فرض عمومیت داشته باشند، با توجه به اینکه دلایلی داریم که بر اینکه خبر واحد حجته، این نوع ظن حجته، لذا تخصیص خورده. ما من آمن الا وقت خص، یکیش همینه، این آیات هم آمن، اینجا تخصیص میخورد، نهایتش اینه. بله اشکان بله بله سیاق همین بله خیلی خوب. این نقد دلایل قرآنی به نقد دلایل روایی. روایات دسته هایی داشت، دیروز خوندیم توضیح دادیم، دقت کردن دوستان؟ روایات دسته هایی داشت. یه روایت میگفت که هر خبری از ما رسید اگر شاهدی یا شاهدان از کتاب خدا و سنت دارش پیدا نکردید قبول نکنید. روایتی میگفت که خبری از ما رسید مخالف قرآن بود، اینو ما نگفتیم و باطل است، زخرفه. و این دست یک مدل دیگر هم بود از روایت، یادتون یه چیز دیگر هم بود، یکی دیگر هم بود مالا مالا تصدیق، روایاتی که تصدیق نمی کنه اون را کتاب خدا، این از ما نیست، اینو ما نگفتیم. روایاتی که شاهدی یا شاهدان از کتاب خدا نداشته باشه ما نگفتیم. روایاتی که مخالف کتاب خدا و سنت باشه ما نگفتیم. سه چهار دسته بود این روایات که ذکر کردن. آخوند در جواب یه جواب می‌فرماید. با همین دلائلی که امروز از نه دلائلی که برای حجیت خبر واحد نه دلائلش قرآنه، دلائل قرآن هم هست، مثلا آیه نبأ ان جاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا، اما ان جاءکم عادلون لا تبینوا، بپذیرید. حالا بس میشه دیگه آخون میفرماید دلائلی، یکیش بنا عقلا، آیات نسبه بنا عقلا، نه به خبر واحد، به خبر واحد تخصیص بزنیم خودشون، نه بنا عقلا دلیل برای حجیت خبر واحد باشه. دلایلی که میگیم همه قبول دارن خبر واحد حجت مشهور، و همون دلایلی که اثبات میکنن خبر واحد حجت شد، این میشه مخصص. در هر حال از نقد دلایل روایی آخوند یه کاسه میکنه، اینا رو میفرماید خود این روایات، بنویسید خود این روایات خبر واحدند، این روایاتی که شما سه دسته بهش استناد کردین خبر واحدند، و برای اثبات عدم حجیت خبر واحد و برای اثبات عدم حجیت خبر واحد نمیتوان به خبر واحد استناد کرد. این دوره برای اثبات حجیت، عدم حجیت خبر واحد شما به خبر واحد استناد کنید. بله در این هم میخواهی بگی خبر واحد، ما میخواهی بگی خبر واحد حجت است یا نه؟ شما میگه حجت نیست. چرا میگه؟ چون خود خبر واحد داریم که حجت نیست. این نشد دوره، این دیگه دوره صریح.
خبر واحد حجت باشه این نخوره،
این چی؟ آره خب نه اینو نمیگن. بعد حالا اینا محتوی میگه خبر واحد خاصی الان آخوند اینو میگه سر میگه. آره این توجیه میشه. این قلت اصلا اینا رو از خبر واحد ما در میاریم میبریمشون به تواتر. من از خارج اجمالشو بگم بعد میگم تطبیق. مستشکل میگه آقا اینا که خبر واحد نبود، ده ها روایت بود در چند دسته. یکی میگه خبری که شاهدی از قرآن، یکی میگه شاهدان از قرآن، یکی میگه مخالف قرآن نباشه، یکی میگه تصدیقش نکنه قرآن، نمیدونم اینها را قبول نکنید. خب یعنی خیلی متعددن این روایات. ما همین دیروز 7-8 تاشو خوندیم و ذکر کردیم خدمت دوستان. اینو بهش نمیگن خبر واحد، خبر متواتره. میگن آقا کجاش متواتره؟ این خیلی الفاظ مختلف بود. میگن تواتر انواعی داره. تواتر لفظی داریم، مثلا انما الاعمال بالنیات از مصادیق تواتر لفظیه، این الفاظ متواتره. تواتر معنوی داریم، معنا و مفاد متواتره با الفاظ مختلف، مثلا شجاعت و رشادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خیلی روایات مختلف در جنگ‌های مختلف، نمونه‌های مختلف، همه گفتن علی شجاع بود. این متواتره، اما الفاظ، داستان ها، موارد، موقعیت ها مختلفه، ولی اصلش تواتر. یه تواتر دیگری داریم به نام تواتر اجمالی، یا تواتر تعبیر میکنم بله همین تواتر اجمالی. تواتر اجمالی چیه؟ الفاظ مختلفه، محتوا مختلفه، یعنی هر کدوم یه موضوعی رو میگن، اما سرجمعش یک دلالتی داره. سرجمع دلالت داره با الفاظ مختلف، دلالت‌های مختلف، یکی عامه، یکی خاصه، اینا همه هست. اما علم اجمالی پیدا می‌کنیم که لااقل علم دیگه پیدا می‌کنیم، از حالت زن خارج میشه، از حالت خبر واحدی خارج میشه. می‌تونیم بگیم قطعاً یکی از این روایاتی که دیروز خوندیم از معصوم صادر شده، حداقل یکیشون یا برخیشون. این تواتر اجمالی یعنی این تواتری که علم اجمالی میاره، روایات مختلف، نقل ها مختلف، الفاظ مختلف، معنا مختلف از حیث سعوزی. اما آدم از مجموع این همه روایت در این موضوع علم پیدا میکنه قطعا یکی از اینها از معصوم خارج صادر شده، از معصوم بیان شده این هر. خب موقع این شد نتیجه چی میشه؟ علم پیدا کردی که خبر واحد نیست. آخون در جواب میفرماید که بله منم تواتر اجمالی رو قبول دارم، اصلا از شما چه پنهون؟ خودم مبدع این اصطلاح هستم. آره خودم اصلا به شما یاد دادم تواتر اجمالی را، اما فوتشو یاد نگرفتی، فوت کوزه‌گری هم من همشو بهت یاد نداده بودم. الان بهت میگم تواتر اجمالی داریم، ولی باید اون قدر متیقن را گرفت از این موارد مختلف. اینجا میگیم علم اجمالی پیدا میکنیم به اون قدر متیقنش که چیه؟ خبر مخالف کتاب و سنت. قدر متیقن از همه این موارد، شاهدی ازش نباشه، شاهدی در قرآن نداشته باشه، شاهدان نداشته باشه، مخالف کتاب و سنت باشه، یا تصدیقش نکنه کتاب و سنت. قدر متیقن اینها که همه در شریکن چیه؟ اونی که خلاف قرآن باشه، مخالف قرآن. این دیگه علم اجمالی بهش داریم. ما یقین داریم خبری که مخالف قرآن باشد حجت نیست. نباید. خب ما ادعای شما چی بود؟ شما منکرین حجیت خبر واحد سلب کلی بود، میگوتید اصلا خبر واحد حجت نیست. ما ادعامون ایجاب جزئیه، میگیم برخی هاشون به شرط ها و شروط ها حجته، اتفاقا این روایت مؤید ما هستن، برخی هاش حجت نیست، اونی که خلاف قرآن باشه، برخی هاش ولی حجته که حالا خواهیم گفت. شرایطش. بنویسید انقلت روای، من با سرعتی میگم همینه که گفتیم که بنویسید انقلت روایات ناهی از تمسک به خبر واحد تواتر اجمالی دارند. ناهی از تمسک به خبر واحد، همین دست روایتی گفته شد، تواتر اجمالی دارند، لذا میتوان از آنها برای اثبات عدم حجیت خبر واحد استفاده کرد. عدم حجیت خبر واحد استفاده کرد و دور هم نیست. بله، این توضیحشو بنویسید، بد نیست این تواتر اجمالی بنویسید. توضیح تواتر سه نوع است. یک لفظی، تواتر سه نوع است. یک لفظی، این الفاظ متواتر باشند، مثل حدیث قدیر تقریبا، یا انما الاعمال بالنیات، این الفاظ متواتر باشه، این میشه تواتر لفظی. دو معنوی، تواتر معنوی، الفاظ مختلفند اما معنا و مدلول یکیست، یکسان است، مثل روایاتی که بر دال بر شجاعت امیرالمومنین. سه تواتر اجمالی، این شاهد مثال مستشکله، بسیم میگه تواتر اجمالی دارن، جایی که الفاظ روایات مختلف، جایی که الفاظ روایات مختلف دلالت آنها نیز از حیث سعه و زیق مختلف، دلالت آنها نیز از حیث سعه و زیق مختلف، یکی عامه یکی خاصه، یکی مطلقه یکی مقیده، اما علم اجمالی داریم که دست کم یکی از آنها از معصوم نقل شده. زیر علم اجمالی خط بکشید، علم اجمالی داریم دیگه، اینو بهش میگن تواتر اجمالی. خب پس دیگه دور نخواهد بود، ما با تواتر اثبات میکنیم خبر واحد حجت نیست. خبر متواتر و خبر محفوف به قرینه که حجته، خبر واحد بحثه، با تواتر اثبات کردیم که خبر واحد حجت نیست، دورم نیست. قلتو ما نیز تواتر اجمالی را قبول داریم. قلت آخوند در جواب میگه ما هم تواتر اجمالی را قبول داریم، اما معیار تواتر اجمالی این است که قدر متیقن، معیار تواتر اجمالی این است که قدر متیقن یا معنای اخص را باید گرفت. و در ما نحن فی، یا معنای اخص را باید گرفت، خاص‌ترین و محدودترین، و در مانن و فی معنای اخص روایات خبر مخالف کتاب و سنت است. خبر مخالف کتاب و سنت، این معنای اخص و قدر متیقنه. دقت کنید همه اونا دربارش صدق میکنه، خبر مخالف کتاب و سنت رو معصوم نمیگه، میفهمم ما اینو نگفتیم، شاهد از کتاب نداره، یه شاهد هم نداره چه برسه به دو شاهد، و تصدیقش هم نمیکنه قرآن، و همه اونا درباره این صدق میکنه. بنابراین از این روایات نمیتوان، بنابراین از این روایات نمیتوان عدم حجیت مطلق خبر واحد را اثبات کرد که ادعای اونا بود، یعنی سلب کلی را نمیشه به دست آورد، بلکه دال بر سلب جزئی اند، یعنی برخی از خبرهای واحد حجت نیست، دال بر سلب جزئی اند، و سلب جزئی با ایجاب جزئی قابل جمع است که مدعای ماست، و سلب جزئی با ایجاب جزئی که مدعای ماست قابل جمع است. این بخش رو تطبیق کنم تا میگه تواتر دلیلش با خودشه. دقت کنید، تواتر اجمالی یعنی الفاظ که مختلفن، مدلولم که مختلفه، ولی از همه اینها ما به عنوان مخاطب میگیم 10 روایت 20 روایت در یک حوزه‌ای هست، اما از نظر الفاظ کاملا مختلف، از نظر محتوا هم یکی عامه یکی خاصه یکی مطلقه یکی مقیده، یکی با یه شرطه یکی بدون یه شرطه، این ویژگی‌ها دارن. این را ما ولی در سرجم علم اجمالی پیدا میکنیم. امام معصوم یه چیزی اینجا گفته، این دیگه 100% بر علم پیدا میکنیم که یه چیزی گفته. این همه ده ها روایت گونه های مختلف با راویان مختلف نقل شده، یه سخنی فرموده اینجا. اون چیه؟ قدر متعقنش دیگه باید بگیریم. اون که علم پیدا میکنیم میگیم قطعا این محدودترین معنا دیگه قطعا گفته شده. اونی که همه اینا درباره صدق میکنه، اونی که داشته باشیم همه اینها را شامل میشه در حقیقت. و اونم نه، اون فرق دیگه علم اجمالی. ولی جمعی اطراف اینجا میگه تواتر اجمالی، علم اجمالی داره یکی از اینها مثلا نجسه. این فرق با تواتر اجمالی، تواتر اجمالی یعنی حرف های مختلف نقل شده، نه اینکه حالا یک. اینجا سر جمع شما دیگه متوجه میشه، همه میگن، یکی میگه امام صادق اینطوری گفته، یکی میگه اینطوری گفته، یکی در یه موضوعی که مثلا در بحث خبره، اخباری که از ائمه رسیده، 7-8 جور نقل شده با الفاظ مختلف با قیود مختلف. خب ما اینجا به هیچ کدوم تنهایی نمیتونیم اعتماد کنیم چون که خبر واحده، ولی سر جمع اینا یه چیزی به ما میرسونه که امام یه چیزی فرموده اینجا. حتما علم پیدا میکنیم یه چیزی گفته. اون چیز چی میتونی بهش یقین پیدا کنی؟ قطعا امام دیگه اینو گفته، اونی که همه را شامل بشه و اون میشه قدر متعقنش. ول جواب اما عن الآیات، حالا دقت کنید با الفاظ خیلی مختصری آخوند این بیانات را داشته که خدمتون توضیح دادم تطبیق. و جواب از آیات اولا فبأن ظاهر منها، این اولا ما ظاهر معنای ظاهری و انصراف این آیات، بلکه ثانیا اول متیقن من اطلاقاتها، یا قدر متیقن از اطلاقات این آیات به قرینه سیان، هو اتباع غیر العلم فی الاصول الاعتقادیه، این پیروی ناظر به پیروی از غیر علم یعنی زن یا شک یا هر چیزی، غیر علم که زن رو هم شامل میشه، در اصول اعتقادی نه در مسائل فقهی. لا ما یا ام الفروع الشرعیه، نه در چیزی که شامل بشود فروع شرعیه را نیز، ولی بحث ما درباره فروع شرعیه است. این اولا و ثانیا. ولو سلم، این ثالثا، اگر بگی نه شامل فروع فقهی هم میشود، قرینه سیاق بخوای بگیری، سیاق برخی درباره مسائل فقهی و جزئی و رفتارها و کنش‌های فردی و اجتماعی شامل این هم میشه، چی اونجا جوابشه؟ ولو سلم عمومها لها، اگر تسلیم بشیم و بپذیریم عموم آیات را، لها یعنی للفروع الشرعیه، فهیه، بعد این جواب میدیم، این آیات مخصصتون بالعدلت الاتیه، تخصیص میخورن به این ادله که خواهد آمد، الدالت علا اعتبار الاخبار، ادله که دلالت میکنن که خبر واحد حجته، که اونو همین امروز شاید انشالله بهش برسیم شروع کنیم اینا. این از آیات. و اما عن الروایات فبأن الاستدلال بها خال عن الصداد، استدلال به به روایات بر عدم حجیت روایات، استدلال به روایت خبر واحد بر عدم حجیت خبر واحد، خال عن الصداد، خالی از استحکامه. این حرف صدید، حرف محکم، حرف ما مبنا نیست. چرا؟ فانها اخبار آحاد، زیرا خود این روایات خبر واحدن، شما با خبر واحد میخوای بگی خبر واحد حجت نیست، این دور شفافتر و صریح‌تر از این. اگه بگی نه آقا ما که ما علما، ما بزرگانی که اسم آوردیم دیروز، سید ابن زهره، سید مرتضی، نمیدونم ابن براج، اینقدر دیگه حالیمون نبوده که با خبر واحد نمیتونیم خبر واحد را رد کنیم، عدم حجیتش رو اثبات کنیم. اینا خبر واحد نیست، اینا خبر متواتره، ولی متواتر اجمالی. لا یق آخون جواب میده، میگه اینطوری تصوری نکنید با خیال خودتون بگید که بله این متواتر بوده، نه این درست هم تواتر رو نگرفتید، تواترگیری قشنگ نکردید. و قبول دارم متواترن، اما یه تواتریه که معنایی داره به سود شما نیست. لا یقال انها، ان این روایات و ان لم تكن متواترتن لفظن ولا معنن، هرچند تواتر لفظی ندارن، تواتر معنوی هم ندارن. اینا رو توضیح دادیم یعنی چی؟ الا ان این روایات متواترتون اجمالاً، تواتر اجمالی دارن. عرض کردم این اصطلاح تواتر اجمالی از ابداعات خود آخونده و بعد دیگه رواج پیدا کرد. این تواتر بله این تو... نگفتن، ولی میگه اگه کسی بیاد کمکشون کنه بگه اینطوری چیز تو ذهنی بزرگان بوده، ما جواب میدیم. الا انها متواترتون اجمالا للعلم الاجمالی به صدور بعضها، یا لااقل یکی از اینها، لا محاله بعضی از این روایات یا یکشون حتما علم اجمالی دیگه پیدا میکنیم که از امام صادر شد. اینطوری بخوای بگی جواب میدم، فانه یقال ان این روایات و ان کانت کذالک، منم قبول دارم تواتر اجمالی دارن، کذالک یعنی متواترتون اجمالا، متواترتون اجمالا، اینها هرچند متواتر اجمالی دارن، الا ان این روایات یا این تواتر اجمالی لا تفید الا فی ما توافقت علی، این تواتر اجمالی فایده نمیده مگر در موردی که توافقت الروایات علیه بر اون ما، علیه به ما برمیگرده اون مورد، توافقت روایات بر اون مورد، فقط در اونجا مفیدن. اون کجای و هوه غیر مفیدن فی اثبات سلب کلیان، و هوه یعنی ما توافقت الاخبار علیه، اونی که این اخبار و روایات برش موافقن، که کجاست دوستان گفتیم از خارج مخالف کتاب و سنت باشه، یعنی اون ما را اگه بخواید معنا کنید اون مای موصول، بعد بنویسید الخبر المخالف للکتاب و سنت، خبری که مخالف کتاب و سنت باشه، این قدر متیقنشونه. و هوه این ما توافقت روایات علی غیر مفیدن فی اثبات سلب کلیان، در اثبات سلب کلی که بگی مطلقا خبر واحد حجت نیست، نه اینو افاده نمیده. کما هوه محل الکلام، هوه به چی برمیگرده؟ سلب کلی، همانطور که سلب کلی محل کلام شما مدافعش هستید، ما مخالف سلب کلی هستیم و مورد النقض و الابرام اینه. و انما تفید این روایات عدم حجیت الخبر المخالف للکتاب و سنه، اینا فقط فایده میدن عدم حجیت خبری که مخالف کتاب و سنت باشه. و الالتزام بهی لیس بظاهر، و حال آنکه التزام به عدم حجیت خبر مخالف کتاب و سنت به کل اون برمیگرده، بله بله هم. التزام به این که خبر مخالف کتاب و سنت حجت نیست غیر زائرن، این ضرر نمیرسونه به ما که مدافع ایجاب جزئی هستیم، بل لا محیص انه فی مقام المعارضه، بلکه چاره ای نداریم از قائل شدن به عدم حجیت خبر مخالف، انهو به عدم حجیت خبر مخالف برمیگرده، در مقام معارضه موقع تعارض است و می کارو میکنیم، وجه جمعش اینه. و اما عن الاجماع، در این چند سطر آخوند دیگه تمام هنرمندیشو در نقد به کار میگیره، در نقد دلیل اجماع. سه میشه بند جیم، جیم نقد دلیل اجماع. سه تا دلیل داشتن، آیات، روایات و اجماع. چند تا نقد آخون میکنه. اولا اجماع محصل حاصل نیست، درسته؟ اجماع محصل که حجت و ارزشمنده و کاشف از رأی معصومه که نداریم، و اجماع منقول هم ارزش نداره. ثانیاً، حالا مرحله مرحله، ثانیاً اجماع منقول حتی اگر حجت باشد، در موردی که همین چند روز قبل بحث میکردیم میگفتیم اینطوری حجت، اجماع منقول حتی اگر حجت باشد، در ما نحن فی که مسئله حجیت خبر واحده قطعا حجت نیست. یعنی بپذیری اجماع منقول یه جایی باشه، یه حکمی میشه اثبات کرد، حجیت خبر واحد رو نمیشه باش اثبات کرد. چرا؟
عدم حجیت
خبر واحد، عدم حجیت خبر واحد رو نمیشه باش اثبات کرد. چرا؟ چون که گفتیم خودش از مصادیق خبر واحده. یعنی موقع اجماع منقول، چون که شیخ انصاری میگه اجماعه، ما میگفتیم حرف زراره معتبر، حرف شیخ انصاری معتبر نیست، میشه یکی از مصادیق خبر واحد. شما که میخواد بگی خبر واحد حجت نیست، با خبر واحد دوباره میخواد بگی خبر واحد حجت نیست، درش اینه. زیرا بنویسید ادامه، قطعا حجت نیست، زیرا اعتبار اجماع منقول به این دلیل است که از مصادیق خبر واحد است. زیرا اعتبار اجماع منقول به این دلیل است که از مصادیق خبر واحد است، و چیزی که اعتبارش به اعتبار خبر واحد است، چگونه میتواند اعتبارش به اعتبار خبر واحد است، چگونه میتواند دلیلی بر نامعتبری خبر واحد باشد؟ چگونه میتواند دلیلی بر نامعتبری خبر واحد باشد؟ اعتبار خودش به اعتبار خبر واحده. حالا بیایم بگیم این دلیل بر نامعتبری خبر واحده که معنا نداره، میشه همون دور.
اما اگر خبر واحد
حال چی؟ یعنی الان دارین اینو نقد میکنی یا اینکه میخواید اینو حرفشو در اجماع منقول میخواید نقد کنی؟ چی رو میگید؟ خب حالا مرحله سالسن صبر کن دیگه. شما یه بار ما گفتیم رو این روش نقد رو، این دوباره گیر میدید. من همین سالسن رو نوشتم. واقعا مرحله مرحله دوستم، ببینید اون داستانی که چند باری گفتم یادتون باشه، شیوه نقد رو میگفت که اومد در اون خونه همسایه زد، گفت که پسر شما با سنگ زده سر پسر منو شکسته. این گفت اولا مقصر پسر خودت بود. اون دعوا رو شروع کرد. شما فوری از این وسطه نیا بیا بگو آها که پسر شما مقصر. صبر کن من چی میگم، صبر کن. اولا گفتم اولا پسر خودت شروع کرد، ثانیا سنگم نبود، یه کلوخی بهش زد. شما اتهام میزنی بچه من سنگ زده، کلوخی بود. ثالثا من اصلا پسر ندارم، مثلا پسر ندارم دعوا کرده باشه با شما، باید دعوا کنه. اینم یه مدل نقد، واقعا یه مدل نقد اینه دیگه. نقدای خوبی هم هست، یعنی اینطوری مرحله مرگام بگم جلو میای، اصلا از بیخ غلط حرفت. مطمئن اول بگی از بیخ غلط، خیلی تو ذوق میزنه، و یکی هم این که شما گرد و غبار نکردی در نقد. خیلی باید گرد و غبار کنی در نقد، مثلا که حال فردو بگیری که دیگه از این حرفو نزنه. مرحله مرحله، اولا اجماع محصل که نداریم، اجماع منقول هم که ارزش نداره. حالا یه جایی میخواد بگه اجماع منقول حجته، خب باشه، ولی به درد اینجا نمیخوره. حالا به درد اینجا میخوره، ثالثا این اجماع که سید مرتضی نقل میکنه با اجماع منقول از شیخ طوسی تعارض داره. شیخ طوسی برعکسش ادعای اجماع کرده، اون میگه اجماع داریم که خبر واحد حجت است. خب دو تا اجماع، دو تا خبر واحد متعارض داریم، تعارض و تساقط، یا اونی که مرجعی داشته باشه. اینجا اتفاقا شیخ طوسی مرجع داره. شیخ طوسی خیلی قوامش و استحکامش و اعتبارش در فقه بیشتر از سید مرتضی است. پس ثالثا این اجماع با اجماع منقول از شیخ طوسی تعارض دارد، تکمیل بشه. رابعا اصلا این اجماع موهون است. اصلا اعتنان این چه اجماعیه؟ اصلا وقت خودمون رو گرفتیم اولا ثانیا ثالثا داریم نقد میکنیم. این اجماع موهونه، به زیرا مشهور اصولیون قائل به حجیت خبر واحدن. این چه اجماعیه که ما به وضوح میدونیم باطله؟ اصولیون قائل به حجیت خبر واحدن. شما میگه اجماع اصولیون اینه که خبر واحد حجت نیست. این اجماع اصلا قابل توجه، قابل تمرکز نیست رو حرف زدن، موهونه. مشهور خلاف اینو میگه، مشهور اصولیون قائل به حجیت هم. این معلومی اجماع باطله. این همین سال رابعاً رو اول میگفت تمام شده بود. آه این چه اجماعی، خدا خیرت بده، گفتی این همه خلافش هستن، این اجماع ارزش نداره، تمام شد. این همونی که من پسر ندارم. گرفتین؟ بله. خب اون که میشه حجت نیست که اصلا. اگر اون باشه که میاد توی این قسمت اجماع منقول ارزش نداره اصلا. اگر لطفی باشه و اینا که ما قبول نداریم، اینو ارزش قائل برش نشدیم. درسته؟
خب مشهور گفتن شاید اصلا کلمه
اجماع رو در مشهور استعمال نکرده، یعنی چی؟ پس چی بود؟ اجماع اصلا معناش اون اجماعی کلمه اسمش با خودشه. اجماع یعنی همه اجماع دارن برای جمع. اون که میشه همون اولی، نقد اولی.
نه
اما مرحله مرحله شما جلو میای ببین. لذا آخوند این چارتا من یه خیلی میخواستم یه موقع یه روبی صحبت کنم درباره روش نقد و اینا که مدل نقد هستن برای دوستان یاد بگیریم، خیلی خوبه مطالعه بشه روش تفکر انتقادی. ببینید این موقع الان اشاره میکنم چهار تا مرحله مرحله که جلو میاد، مستقل نگاه تک تکشون نکنی، سر جمع نگاه میکنی. به همین دلیل آخون میگه اما اول نگفته موهونه، که اینطوری سوالی پیش بیاد که آقا نه این مستندی داشته و بر اساس نگاهی به اجماع بوده که تو قبول نداری. خب میگه اگه اون باشه که ما قبلا گفتیم ارزش نداره. این مرحله جلو میگیم ارزش دارد، اینجا ارزش ندارد. خب ارزش اینجا هم ارزش داشته باشه، این ثالثا اینه، اینجا هم ارزش داشته باشه. دو تا اجماع متضاد هستن، دو تا اجماع متعارض هستن، تقریبا هم عصرن. شیخ طوسی، سید مرتضی، خب ما همن. بله لذا میگیم علمای یک اصل. لذا پس میشه تعارض داره، بعد میشه موهون. این مرحله مرحله سرجمه نقد. اینو که میخواستم بگم در تفکر نقدی خیلی کتاب ها نوشتن. این غربی ها از این جهت ها خیلی نگاه کاربردی و عملیاتی به فکر و به فلسفه و به منطق و اینا دارن. ما متاسفانه در بینمون کمتر این بحث هست، فلسفه کاربردی، منطق کاربردی. کتاب می نویسیم منطق کاربردی به این معنی که تمرین می دیم، مثلا این شده منطق کاربردی. نه، منطق رو مثلا بیایی در یک گفتگوی چطور از اون استدلال های منطقی شما استفاده می کنی، چطور مغالطه را کشف می کنی یا مغالطه ایجاد می کنی. این کتاب ها متعددی نوشتن با عنوان همی تفکر نقدی. یک کتاب خیلی خیلی خوب راهنمای تفکر انتقادی عنوانش است، راهنمای تفکر انتقادی. این خیلی کتاب ارزشمندیه، قابل مطالعه است. یعنی این حتما در دستور مطالعهتون قرار بدید. به ترجمه فارسی شده، ترجمه به همین عنوان، راهنمای تفکر انتقادی. این خیلی دقیق به شما میگه حرفی که میشنوید چطور میخوای نقدش کنی، چه عینکی در چشمت بزنی متناسب با این جمله، چجوری بفهمیش، چجوری نقدش کنی، چجوری گزارش رو بیاری بیرون، چند مرحله نقد کنی. خیلی کتاب ارزشمند مفیدیه، توصیه میکنم. یادم نمیاد الان، لزوم میخواستم در یه جلسه این، بله خارجیه ترجمه شده، اگه اشتباه نکنم آقای عرفان ثابتی ترجمه کرده، مترجمش هست، ولی این نویسندش هم یادم نمیاد. خب حالا ترجمه تطبیق کنم اینو. و اما عن الاجماع، اما پاسخ از اون دلیل اجماع اینه که ف فا سببی یا لأن، نتیجه حالا جوابش از اجماع اینه، فبأن اولا المحصل منه غیر حاصل والمنقول منه للاستدلال به اجماع محصل که حاصل نیست، منقولم که ارزش نداره، غیر قابل. ثانیا خصوصا فی المسئله، این نقد دوم، به ویژه در مسئله خبر حجیت خبر واحد، این نقد دومه دیگه، خصوصا فی المسئله نقد دوم، یعنی اگر بگی اجماع منقول قابلیت هم داره ارزشمنده، در ما نحنفی ارزش نداره اصلا. کما یظهر وجهول المتعمل، دلیلش وجهول، وجه عدم قابلیت اجماع در مسئله، در ما نحنفی، وجه و عدم قابلیت الاجماع المنقول فی المسئله ظاهر می شود للمتعمل، ما هم گفتیم و نوشتیم. ثالثاً ما انه معارضون به مثله، به علاوه این اجماع منقول از سید مرتضی معارض است به مثلش، به اجماع منقول دیگری از شیخ طوسی. رابعاً و موهونون، این سست، این ادعای اجماع، این اجماع منقول سسته به چه سبب؟ به ذهاب المشهور الی خلافه، مشهور اصولی خلاف این محتوای اجماع که عدم حجیت خبر واده حرکت کردن، گفتن حجیت داره. این هم بخش اول. عرض کردیم درباره خبر واحد سه مسلک عمده وجود داره. یک مسلک این بود که بحث کردیم، 7-8 نفر از اصولیون گفته بودن خبر واحد حجت نیست مطلقا. سه دسته دلیل داشتن، آخوند ذکر کرد و نقد کرد. یه دسته دیگر جانب افراط افتادن، خبر واحد حجت است مطلقا، هیچ سندی بررسی نکن، هیچ چیزی بررسی نکن، اون اخباریونه، آخوند به اینا نمیپردازه. دسته سوم مشهور اصولیونن که خبر واحد حجت است فی الجمله به دلیل خاص، فی الجمله یعنی ایجاب جزئی را میگن. از اینجا شروع میکنه، از دلائل اینها رو برمیشموره که حالا عنوان گذاری میکنن دوستان، چهار، تیتر چهار، از جاهای دشوار کفایه است، یعنی متنا اینجا خیلی سنگین و بسا دقیقه. چهار، بیان و بررسی دلایل قرآنی حجیت خبر واحد. بله میخواستم این کار رو کنم چون خیلی شماره گذاری زیاد میشه. آره زیاد میشه و اصلش این بود که ببینیم چهار دلائل قائلین و چهار یک دلائل قرآنی، منتها اینا خود زیر مجموعه خیلی شماره گذاری میشه. ما اینو فعلا بیان و بررسی دلائل قرآنی حجیت خبر واحد. چهار یک، آیه نبأ، مشهورترین و مهمترین دلیل قرآنی حجیت خبر واحد آیه نبأ است. ان جاءکم فاسق بنبأ، فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. این آیه، مرحوم آخوند در حاشیه این که بر رسائل داره 7 جور استدلال به آیه را برای اثبات مدعا ذکر کرده، 7 تقریر، 7 وجه برای اینکه این آیه دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد. اینجا دوستان یه نگاه اصولی به تفسیر قرآن هم را میبینیم. مثلا اصولیون با این قوتی، مثل آخوند، مثل شیخ انصاری، اگه میخواستن کتاب تفسیری بنویسن چی از آب در میومد و چطور میشد و چقدر خوب میشد. اینا همین دقتایی که مثلا در اصول و در فقه و اینا دارن در قرآن هم می اومدن به کار می گرفتن و واقعا یک حقایقی از همین الفاظ قرآن، از آیات قرآن به دست می آوردن که کسانی که این دقت ها رو ندارن نمیتونستن این کار رو انجام بدن. به هر حال این یه جور درس قرآن هم هست، یه جور تفسیر قرآن هست این بخش و این آیاتی هم که میخونیم، برای اینکه استدلال های خودشون و مدعای خودشون از قرآن اثبات بود. منتها در کفایه در مجموع سه تقریر را برای این آیه بیان میکنه، این ترتیبی که میگم تو ذهنتون باشه، سه تقریر رو بیان میکنه. یکی از راه مفهوم شرط، هر سه هم از مفهوم شرطه، مفهوم شرط، مفهوم گیری از آیه میخواد حجیت خبر واحد و خبر عادل را اثبات کنه، خودش از طریق مفهوم مخالف و مفهوم شرط استفاده میکنه و نتیجه میگیره. بعد میگه شیخ انصاری میگه این آیه مفهوم نداره، از طریق مفهوم شما نمیتونی حجیت خبر واحد را اثبات کنی. دو تا اشکال وارد میکنه. آخوند اشکال اول شیخ انصاری رو ذکر، بعد از اینکه خودش تقریر میکنه اشکال اول شیخ انصاری رو ذکر میکنه، میگه این اشکال به تقریر من وارد نیست، به تقریر مشهور وارده که خودت نقل کردی در رسائل و این اشکال رو بهشون کردی. به علاوه میشه تقریر مشهور رو بعد ذکر میکنه در یه سطر، بعد میگه میشه از مشهورم دفاع کرد یه طوری تقریر کرد که این اشکال شما بر اونم وارد نباشه، اما اشکال دومی برشون وارد میشه و بعد اشکال سومی هم دیگه از غیر شیخ انصاری بر این آیه وارد میکنه و این اشکالات رو جواب میده و مرحله مرحله جلو میره. با این شماره گذاریایی که میگم جلو میریم انشالله. هر چهار یک یک نحوه استدلال به این آیه، استدلال برای اثبات حجیت خبر واحد از طریق مفهوم شرطه، از طریق مفهوم شرط. چطوری؟ آخون میگه این آیه رو دقت کنید، ای کاش فرصت میداشتیم مفصل بحث میگه ان جاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا. این جمله جمله شرطی است دوستان، درسته؟ کسی شک درش نداره که جمله شرطی است. این شرط ان جاءکم فاسقون شرط چیه؟ جمله شرطی است، یعنی موضوع داره، محمول داره، شرط داره، جزا داره، موضوع داره، محمول داره و یه قیدی هم داره. این انجا اکون برسل موضوع چیه در این آیه، حکم چیه و این شرط ناظر به کدومیه؟ انجا اکون فاسقون شرط نبعه یا شرط تبینوه؟ آخون میفهمن شرط حکمه. مشهور گفتن شرط نبعه هست، یعنی النبع الفاسق، النبع الذی جیء به فاسق، تبین فی واجب است تبین. آخوند میگه نه، النبع یجب تبین ان انجاء به فاسق، اگر فاسق بیاردش. لذا معنا و مفهومش چیه؟ با انتفاع شرط مشروط هم که حکم باشه یعنی وجوب تبین منتفی میشه، اگه شرط نبود یعنی فاسق نیاورده بود مشروط ما حکم بود. مفهوم مشروطش هم که حکم بود ساقط میشه، این تبیین لازم نیست. النبع لا یجب فیه تبیین ان جاء به غیر فاسق، اگر فاسق نیاردش. ولی مشهور میگن نه، حالا به مشهور میرسیم، فعلا حرف آخوند رو بیان کنیم. اینطوری است حرف آخوند، الف شرط داخل پرانتز انجا اکم فاسقون، این شرطه ناظر به حکم یعنی وجوب تبین، فتبینوست، و موضوع حکم هم مساوی است با نبع بدون هیچ قید و شرطی. نبع یعنی مدلول آیه اینه، مدلول آیه مساوی است با النبع یجب تبین عنه به شرط مجیء الفاسق به. این آیه اینو میخواد بگه، النبع یجب تبین عن به شرط مجیء الفاسق به، انجا به فاسق، این به شرط مجیء فاسق به قید تبینه، قید یجب و تبین، قید حکمه. این الف به انتفاع شرط مستلزم انتفاع مشروط. مشروط ما اینجا چیه؟ یعنی وجوب تبیینه، وجوب تبیین یعنی حکمه. شرط که منتفی بشه، یعنی اگه فاسق اونو نیاره دیگه، مشروط که حکم باشه وجوب تبیین هم منتفی میشه. انتفاع شرط مستلزم انتفاع مشروطه. در نتیجه مفهوم آیه اینه، آیه مفهومش این میشه، این منطوقش بود، ان نبأ یجب تبیین ان به شرط مجیء الفاسق به، منطوق آیه. مفهوم آیه میشه این، ان نبأ لا یجب تبیین ان به شرط عدم مجیء الفاسق به، یعنی ای به شرط مجیء العادل به. اگر چی؟ فاسق، چون قید فسق، قید فسق داره میگه، یعنی فاسق نباشه این عادله، فاسق نباشه. خب حالا میگه معناش اینه، حالا اشکال مفهوم واسه اون نکنید، بعد حالا مطرح میشه. فعلا در این معنا فاسق نیاره، در فاسق تبیین واجبه، در غیر فاسق تبیین واجب نیست. آیه اینو میگه و در ادامه، و عدم وجوب تبیین، و عدم وجوب تبیین از خبر عادل معناش چیه؟ مساوی است حجیت خبر عادل. خبر عادل حجته، یعنی این یعنی ای به شرط، ای به شرط. خلاصه حرف دوستان این شد که آقا این شرط، شرط حکمه نه شرط موضوع، و سلام ما حل میشه اگه اینو بپذیریم، واقعا مفهوم گیری میکنی و هیچ مشکلی هم نداره. خلاصه حرف اینه، شرط که انجا اکن فاسقون شرط حکمه نه شرط موضوع. موضوع عبارت از نبأ، مجرد از هر قیدی، حکم مشروطه. خب موقع شرط نبود دیگه حکم هم نیست دیگه، هر مشروطی با انتفاع شرطش خب اونم منتفی میشه. شرط اگر نبود، یعنی این فسق نبود، اونم از بین میره. تطبیق کنم آقا خیلی سریع این چند سطر رو. فصل فی الآیات التي استدل بها فمنها آية النبأ، مشکلی نداره تطبیقش، هیچ نکته ای نداره. قال الله تبارک و تعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، و یمکن تقریب الاستدلال به این آیه من وجوه، از وجوهی هفتگانه عرض کردم که در حاشیه بر رسائل آوردیم، اما از هروها ظاهرترین واضحترین اون وجوه اینی که الان میگم براتون، همینه که نوشتید، نحوه استدلال و تقریب استدلال به این آیه اینه، ان این استدلال من جهت مفهوم شرط، از طریق مفهوم شرط استدلال میکنیم، و ان تعلیق الحکمه، و این که تعلیق حکم، حکم چی؟ چه حکمی داشتیم اگه اینجا؟ به ایجاب تبیین ان النبأ الذی جیء به، به حکم به وجوب تبیین از خبری که آورده شده، بهی به اون نبأ، بهی به نبأ برمیگرد. تعلیق حکم، حکم به وجوب تبیین معلق میشه به چی؟ علا کون الجائی بهی الفاسق، بر این علا متعلق به تعلیقه، تعلیق بر این که جائی به نبأ، بهی به نبأ، جائی به نبأ فاسقه. حالا خبر انه، این هنوز جمله تمام نشد، ان تعلیق الحکم علا کون الجائی بهی الفاسقو الفاسقه، درسته؟ بله الفاسقه، لذا بعضی نسخ داره فاسقن، اون بهتر بود. علا کون الجائی بهی فاسقن، فاسق باشه، یقتضی بنویسید خبر انه، ان تعلیق الحکم، حکم معلقه و مشروطه، اقتضا میکنه انتفاعه، یعنی انتفاع حکم، عند انتفاعه، انتفاع شرط، انتفاع وجوب تبیین عند انتفاع شرط که الجایی بهی فاسقن، این منتفی بشه. این نحوه استدلال. فردا هم اینو تکراری خواهیم کرد و بعد اشکالاتی که مطرح می شود. چی؟ بله بله بله، شد. و السلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید.